أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليكم السلام ورحمة الله خير مقدم عرض میکنم خدمت همه شما محبین و ارادتمندان و امیر المؤمنین علیه السلام. بعد از حدود یک هفته اولین جلسه ای است که به صورت آنلاین محضر شما عزیزان هستیم. الحمدلله و المنه به خطبه 189 نهج البلاغه رسیدیم. دیگه قسمت های پایانی خطب نهج البلاغه است انشاءالله. خطبه 189 خطبه بسیار بسیار مهمی است، اگرچه کوتاه هست از جهت حجم، ولی نکات بسیار مهمی در او هست و یکی دو جمله خیلی معروف هم هست. اگر بخوایم یکی از خطبه های مشهور نهج البلاغه رو اسم ببریم، قطعا یکی از اون خطبه ها خطبه 189 نهج البلاغه است. البته در نسخه مرحوم فیض الاسلام شماره خطبه 231 هست، ولی در نسخه مرحوم دشتی صبحی ساله خطبه 189. و من کلام له علیه السلام فی الایمان و وجوب الهجره. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود فمن الایمان ما یکون ثابتا مستقرا فی القلوب و منه ما یکون اواری بین القلوب و الصدور الی اجل معلوم. بخش اول خطبه راجع به ایمان است. خب در نهج البلاغه شریف راجع به ایمان مطالب فراوانی داریم. یکی از حکمت‌های بلند نهج البلاغه راجع به ایمان است. در جای جای نهج البلاغه یکی از موضوعات پرتکرار بحث ایمان است. خب گفتن همه اونها خیلی زمانبر هست. امیرالمؤمنین در این خطبه ایمان را به دو بخش تقسیم می کند. آنهایی که مؤمن هستند، آنهایی که ایمان دارند به دو بخش تقسیم می شوند. یک، کسانی که ایمان در قلب اونها ثابت و مستقر است، و دو، کسانی که ایمانشون آریه است. کسانی که ایمان مدتی در قلب اونها هست و بعد هم از اونها گرفته می شه. خب برای ما مؤمنین خیلی مهمه ایمان امروزمون روز به روز تقویت بشه، یعنی هم بماند هم تقویت بشه. وقتی میخوایم از این دنیا بریم با ایمان کامل از دنیا بریم انشاءالله. ولی جمله امیرالمؤمنین این انذار را، این هشدار را به تک تک ما میده. چه بسا کسانی که دارای ایمان باشند 50 سال، 60 سال، 70 سال، حتی تا لحظات آخر عمرشون ایمان داشته باشند، ولی چون این ایمان ثابت نیست، مستقر در قلوب نیست، آخر عمر لحظه پایانی بی ایمان از دنیا برن. همون جریانات متعددی که شنیدید، کسی نقل میکنه لحظات آخر عمر یک محتضر بود، بالای سرش نشسته بودیم، هرچه تلقین میگفتیم به او، هرچه شهادتین میگفتیم نمیگفت. حالا به لطف الهی نمرد، برگشت. وقتی بهش گفتیم چی شد، گفت من شیطان رو میدیدم، چون دلبسته مثلا به یک کتابی، به یه آینه‌ای، به یه چیزی بودم. شیطان میگفت اگر شهادتین رو بگی من این وسیله رو از بین میبرم و من نمیتونستم بگم، زبانم قفل شده بود. خب این معلومه که ایمان به اون حد اعلا نرسیده، یعنی لحظه آخر انسان بی ایمان از دنیا میره. این خیلی انذار شدیدی است. به امروزتون نگاه نکنید. هنر آن است که بتوانید این ایمان را، این محبت و مودتی که در دلتون نسبت به اولیاء الهی هست، این رو برسانید تا آخر. وگرنه خیلی ها هستند، طلحه و زبیر و مانند اونها هم ابتداء کار ایمان داشتن، بلکه خیلی از ما بیشتر هم پای ایمان و اعتقادشون خرج کرده بودند. ولی ایمان به مرحله استقرار در قلب نرسیده بود. یه جایی سر یه بزنگاهی در یک شبهه‌ای بالاخره این ایمان زودگذر، ایمان غیر مستقر خودش رو نشون میده و اونجا دیگه خیلی دیر شده. برای اینکه ما بخوایم دوباره خودمون رو بسازیم، دوباره ایمان کسب کنیم، واقعا بعضی وقتها دیگه کار از کار گذشته به معنای واقعی کلمه. خب حضرت فرمود فمن الایمان ما یکون ثابتا مستقرا فی القلوب. اینجا من بعضی است، یعنی بعضی از ایمان ها اون ایمانی است که ثابت و مستقر در قلب است. جایگاه ایمان قلب است عزیزان. در روایات به طور فراوان به این نکته اشاره شده که کثرت نماز، کثرت روزه، کثرت اعمال دلیل بر ایمان نیست. البته نشانه هست، ها کسی که ایمان داشته باشه قطعا اهل عبادت هم هست، ولی فرق مؤمن و منافق اینه، منافق اعمال عبادیش زیاده ولی اعتقاداتش، ایمانش، قلبش تهیست. قلب جایگاهش، ایمان جایگاهش در قلب است. اگرچه وقتی قلب مؤمن بود اعضا و جواره هم به تبعیت از او خاضع و خاشع می شوند. بخش اول ایمان استقرار در قلب، همون جمله‌ای که هممون خوندیم، رسول خاتم به امیر المؤمنین می فرماید که الایمان مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی. علی جان، ایمان ممزوج، گره خورده، پیوند خورده به گوشت و پوست و استخوان توست، همان گونه که نسبت به من پیغمبر هم این گونه است. اگر ایمان به این مرتبه رسید ما بهش میگیم ایمان مستقر، ولی اگر غیر از این بود میشه ایمان عاریه‌ای. و منه ما یکون عواری بین القلوب و الصدور. اگر ایمان مستقر نبود میشود عواری، یعنی عاریه‌ای. عاریه چیزیه که به شما میدن پس فردا ازت میگیرن. حالا در لفظ عاریه خود عار هم نهفته است، این رو هم توجه بفرمایید دیگه. وقتی ایمان عاریه ای شد یعنی یک عار هم، یک ننگ هم تازه در او هست، اینکه ایمان رو ازت بگیرن. این خیلی سرشکستگی و ذلت برای انسان. خب ایمانی که عاریه ای باشد بین القلوب و صدور، یعنی به قلب هنوز وارد نشده، دم در قلب مانده است، بین سینه و بین قلب، بین زبان و بین قلب هی در حال حرکته. اگر بخوایم به طور مستاقی تر صحبت کنیم، ما یک حال داریم، یک مقام داریم. ببینید بعضی وقتا شب تاسوعا، شب عاشورا، شب قدر عرفه است، انسان یه حالی بهش دست میده. این حال خیلی چیز خوبی است، ولی اگر تبدیل به مقام نشه سودی به حال ما نداره. بسیاری از ما مؤمنین ایمانمون در حد این ایمان عاریه ایست، یعنی یه شب قدری، یه اتفاقی بیفته، عزیزی رو از دست بدیم، بیمار بشیم، در یک شرایط خاصی برای چند روز خاص یه حال خوشی در ما به وجود میاد، یه اشکی، یه ناله ای، ارتباط با خدا میگیریم، نیمه های شب بیدار میشیم. ولی چهار صبح که گذشت اون اتفاق که آرام آرام کمرنگ شد، یه مقداری دوزش پایین اومد، ما هم فراموش میکنیم. ایمان یا همون تعبیری که قرآن کریم داره، یک عده‌ای وقتی که در دریا دچار حادثه میشن، طوفان، یا اللهشون بلنده، همین که به ساحل نجات رسیدن فراموش میکنن. اون لحظات واقعا ایمان به خدا داشتن، واقعا با تمام وجود خدا را لمس میکردن. مشکل اینه وقتی به ساحل نجات رسیدن یادشون رفت. ولی یک عده‌ای این حال خوش تبدیل به مقام اونها شده، اصلا در عمق جان اونها رسوخ کرده، تبدیل به ملکه اونها شده. ملکه یعنی چیزی که انسان بدون اختیار انجام میدهد. یه نفر خوش اخلاقی ملکه شده، یه نفر هم هست که به زور باید تلاش کنه تا خوش اخلاق بشه، هی باید به خودش بگه آقا الان باید خوش اخلاق باشی، نسبت به والدینت بی احترامی نکن، مبادا به والدینت اف بگی، هی باید تذکر بده. ولی انسان به یه جایی که رسید، استمرار در این مسیر که داشت، آدم وقتی تازه رانندگی یاد میگیره هی باید نگاه کنه الان دنده چنده، یه دنده بده جلو، یه دنده تا راه بیفته. ولی وقتی که عادت کرد، عادت تبدیل به ملکه او شد، از اینجا تا مشهد میره بدون اینکه اصلا بفهمه کی دنده داد، کی کلاج گرفت، میره دیگه. انسان باید در اخلاق و در ایمان برسد به اون جایی که ایمان ملکه او بشه. توجه میفرمایید، ملکه او شدن یعنی تو نتوانی بی ایمانی کنی. با اختیار خودت، با اراده خودت برسی به آنجایی که جز توحید نگویی، جز توحید نخواهی. میلیاردها میلیارد پول به تو بدن، تو بدون این که وسوسه بشی بگی من نمیخوام، چون این رشوه است، چون این مال حرامه، چون این شبه ناشه، اصلا نیاز به درگیری و نیاز به نزاع با باطن نباشه، نیاز با شیطان نباشه، خود به خود بگی نمیخوام. این نشان دهنده اون ایمان ثابت است، اون ایمانی که در وجود انسان رخنه کرده. فمن الایمان ما یکون ثابتا مستقرا فی القلوب و منه ما یکون عواری بین القلوب و الصدور الى اجل معلوم. این الى اجل معلوم یعنی یه روزی ازتون گرفته میشه ها، حالا اون روزی که خدا میدونه، برای یک عده روز عاشوراست، نیامدن کمک امام، برای یک عده اقتشاشات، برای یک عده شبهه اعتقادی است، برای یک عده فقر، تا وقتی که با خدا بهشون لطف میکرد، نعمت میداد، وضع خوب بود، اینها آدمهای مؤمنی هستند. همون تعبیری که حسین ابن علی سلام الله علیه فرمود که الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم یهوتونه ما درت معایشهم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون. مردم اگر از دین حرف میزنن، این دین حالا لغلغه زبانه، البته این لفظ لغلغه هم درست نیست، لعق علی السنته، یعنی یه شیء کوچکی است بر روی زبان اونها. یهوتونه ما درت معایش، تا وقتی دین معیشت اونها را، احترام و عزت و شغل اونها را تأمین میکنه هستن، ولی اگر جایی دین گفت که باید فقر بکشی، دین گفت باید سختی بکشی، دین گفت باید شغلت رو از اینجا میشه که آرام آرام کم میشن. قلت دیانون دیندار. چرا؟ چون فقر که آمد ایمان رفت. ولی اگر این روایاتی که حتما خوندید دیگه، حالا اصطلاح فارسیش میگن فقر از هر دری آمد، ایمان از در دیگر میرود، این برای کدام ایمانه؟ ایمان اصحاب پیغمبر، ایمان شعب ابی طالبی ها ایمانی بود که با فقر بره؟ ایمان شب عاشورایی ها، ایمان اصحاب حسین ابن علی، ایمانشون طوری بود که حالا با سختی و با تشنگی از بین بره؟ نه، اون برای سطح پایین هاست که اگر بالاخره یه ایمان جزئی دارن، یکم بالا و پایین بشه، شرایط بر خلاف میلشون باشه، اینها دینداری رها میکنن. ولی اگر کسی ایمانش اون ایمان نوع اول شد، ثابت شد، استقرار پیدا کرد، او در مهلکه که قرار میگیره تازه رخ نمایان میکنه. اصحاب حسین ابن علی هرچه تشنه تر شدن، جلاشون بیشتر شد، نورانیتشون بیشتر شد، بیشتر خودشون رو نشون دادن. زهیر و بریر و جون و اینها، جون غلام سیاه امام حسین بود، اصلا کسی روش حساب خاصی باز نمی کرد، ولی وقتی رسید به اونجا این ایمان مستقر جلا داد به او، جلوه داد به او، عالمگیر شد نور او، همه شناختن او را. پس در اون لحظات سخت ایمان مستقر است که به داد میرسه، ولی اگر ایمان آریه ای باشه از دست میره. پناه میبریم به خدا از اینکه انسان ایمان داشته باشد، یک عمر خودش رو مؤمن و متقی حساب کنه، ولی سر به زنگاه یه دفعه ببینه همش توهم بود، همش سراب بود، خیلی بده. حالا در روایات یک اعمالی هم ذکر شده که انسان از چه نشانه هایی، از چه راه هایی میشه به عنوان این ایمان رو در قلب مستقر کنه، اگر فرصت شد آخر بحث عرض خواهیم کرد. فرمود فاذا کانت لکم براءت من احد. یه نقطه بگذارید، بحث ایمان تمام شد. حضرت موضوع بعدی رو، حالا اینکه واقعا متن حضرت، سخنرانی حضرت همین بوده یا سید رضی بنابر اون هدفی که داشته یه مقداری از خطبه را حذف کرده مشخص نیست، ولی هرچه هست بین این دوتا جمله هیچ ارتباطی نیست. جمله بعد اینه فاذا کانت لکم براءت من احد. این که میگم هیچ ارتباطی نیست، ارتباط هستا، ارتباط طولی پشت سر هم نیست. هنگامی که کانت لکم براءه، هر وقت خواستید از کسی اعلام براءت کنید، بگی تو مؤمن نیستی، تو منافقی، تو بیدینی، اگر خواستید از کسی اعلام براءت کنید فاذا کانت لکم براءت من احد فقفوه، صبر کنید، دست نگه دارید، حتی یحضره الموت، تا این که مرگ اون طرف برسد، فان ذلک یقع حد البراءه، در این زمان است که میتوان حد براءت را به کسی جاری کرد، نسبت به کسی جاری کرد. مضمون کلام حضرت چیست؟ خب من گفتم که ایمان دو مدله، یک عده ایمانشون عالیست، یک عده ایمانشون دست پایینه، شاید اصلا از دستش بدن. آقا فردا تو کوچه و بازار که راه افتادی هی به این نگی تو بی ایمانی، تو بی ایمانی ها، به محض اینکه کسی یه خطایی کرد بهش بگه ای انسان بی ایمان، تو همون کسی هستی که امیرالمؤمنین در خطبه 189 نسبت به تو حرف های زد. من ایمان را برای شما تقسیم بندی کردم، ولی شما حق ندارید به یک دیگر نسبت بدهید بی ایمانی را. مبادا کسی از شما اعلام براءت کند، یعنی ایمان رفیقش را، همسایش را، خانوادش را زیر سوال ببره. هرگز این گونه نباشد. خوب توجه می‌فرمایید. چرا؟ حضرت فرمود مگه شما می‌دونید این بنده خدا تا آخر عمرش چطوریه؟ خب شاید این بنده خدایی که در اواسط عمر ایمانش هنوز مستقر نشده بود، آخر عمرش مستقر شد. شاید یک عمری گناه کرد ولی لحظه آخر توبه کرد، اصلاح شد. شما که نمیدونید که. وقتی علم ندارید پس نمیتوانید نسبت به دیگران هم تهمت بزنید، انگ بزنید، نسبت ناروا بدید. ببینید در مسائل دینی این نکته نکته مهم و ظریفی است. به ما گفتن انسان‌ها یا اینطورن یا اونطور. بعضیاشون خوبن بعضیاشون بدن. آقا کثرت نماز دلیل بر خوب بودن نیست. فراوان روایت داریم. کثرت عبادت دلیل بر خوب بودن نیست. خب این یک اصل کلی است. حالا ما از فردا بریم بشینیم داخل مسجد، هر کسی که داره نماز و قفیل میخونه بگیم بابا برو پی کارت. امام صادق فرمود کثرت عبادت دلیل بر... آقا این رو نگفتن که تو هی نسبت ناروا به این و اون بزنی، این رو برای خودت گفتن. به تو گفتن ای انسان تو بدان ایمان چیزیست، عمل چیزیست، ایمان را داشته باش. تازه ایمان مراتبی داره، اون ایمان مستقر. نسبت به خودت سوء ظن داشته باش، تعبیر خود امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است، ولی نسبت به دیگران حسن ظن داشته باش. هیچ نمیتوانی بگی پس تو چون که آثار سجده بر پیشانیت هست تو یک انسان ظاهری هستی، قشری مذهب هستی، تو خوارجی. نه این نیست، تو باید به خودت هی نهیب بزنی. آقا نکنه من ایمانم مستقر نباشه. آقا نکنه این عباداتی که من انجام میدم پشتوانه و درون مایه نداشته باشه. به خودت تهمت بزن، اتهام بزن، ولی نسبت به اطرافیان نه. علتش هم اینه که کسی نمیداند سرانجام کار افراد چیست. اتفاقا ما در بحث لعن هم دقیقا همین رو داریم. یک عده‌ای هستن حالا چه در امور سیاسی چه در امور غیر سیاسی، اصلا لغلغه زبان رو خدا لعنتت کنه. این خدا لعنتت کنه وقتی که اسم ببرن، وقتی شخص مشخص، اینو شما از کجا آوردید؟ لعن یعنی دوری ابدی از رحمت خدا. خب شما میبینی یه نفر در فلان مسئله با شما بده یا فلان عملش اصلا 100% اشتباهه، اگر میشه یک نفر رو به عنوان مسلمان دیگه، ولو منافق باشه، مسلمان که هست، شما نمیتوانید لعنش کنی شخص را، چون سرانجام او برای من و شما پیدا نیست دیگه، پنهانه. توبه میکنه، عاقبت به خیر میشه، عاقبت به خیر نمیشه، ما نمیفهمیم. فقط کسانی را میتوانیم لعن کنیم که اهل بیت به ما گفته باشن آقا فلانی را لعن کنید. چرا؟ چون ما تا سرانجام او رو میدانیم، او از قتله کربلاست، او فلان کار رو میکنه، او مستحق لعن. ولی به طور کلی میشه لعن که خدا ظالمان را لعنت کند، خدا منافقان را لعنت کند، خدا انسانهای فلان، یک گروه را بگه هر کسی مشمول این صفت هست خدا لعنتش کنه، همون صفاتی که در قرآن ذکر شده. ولی شخص را لعن کردن ما مجاز نیستیم، چون از آخر و عاقبت افراد مطلع نیستیم. فرمود فان ذلک یقع حتی البراءه. بله اگر دیدید یک نفر بر تمام مسیر باطل بود تا آخر هم بر باطل ماند. وقتی من عرض کردم محضر شما در روضه های فاطمیه به امام مجتبی سلام الله علیه خبر دادن آقا فلان شخصی که جزء قاتلان صدیقه طاهره بود در آستانه مرگه، امام مجتبی فرمود وظیفه همسایگی اینه ما بریم به سر بزنیم، عیادت کنیم. وقتی که رفت بالای سر او، این شخص در آستانه مرگ بود، گفت که آقا گناهان ما هم قابل بخشش هستن. امام مجتبی فرمود بله من از جدم رسول الله شنیدم انسان تا قبل از مرگ میتواند توبه کنه و خدا گناهان او رو میبخشه. خب این شخص میگه خدایا من از تمام گناهانم به درگاه تو توبه و استغفار میکنم، مگر دو تا کار. یک، اون جایی که علی ابن ابی طالب را سب کردم، ناسزا گفتم. دو، اون جایی که فاطمه زهرا را کتک زدم. خب او بر مسیر باطل خودش هست و میشود اینجا او را لعن کرد، ولی کسانی که ما ندانیم سرانجامشون چیه طبعا نمیتوانیم لعن کنیم. موضوع دوم هم راجع به براءت جستن از دین بود. ایمان دو قسم است، ولی شما از فردا را نیفتید خطکش دست بگیرید بگید تو ایمانت اینطوری، تو ایمانت اونطوری، لعنت خدا بر تو باد، ما از تو بیزاریم. اینطور نباشه، چون شما از عاقبت افراد با خبر نیستید. موضوع سوم خطبه فرمود ول هجرت قائمت علی حدها الاول. موضوع جدید شد دوباره. برادران و خواهران، هجرت بر همون اصل اولی که داشت همچنان باقی است. ال هجرت قائمت سرپاست، علی حدها الاول، بر همون حد و حدودی که از ابتدا داشت. خب اینجا توضیح بدیم در باب هجرت. ببینید ما یک هجرت مصطلح داریم که اصلا جریان هجری قمری از همون شکل گرفته، هجرت پیغمبر از مکه به مدینه. وقتی پیغمبر شرایط مکه برای ترویج دین مناسب نبود، هجرت کرد با همراه دوستانی که بعدها اسمشون شد مهاجرین. اینها از مکه آمدن مدینه، این شد مبنای تاریخ اسلام و اتفاقاتی که بعدش افتاد. امیرالمومنین فرمود برادران هجرت همچنان بر همون حد اولیه خودش پابرجاست. اینجا باید این مقداری توضیح داده بشه. روایات در اینجا چند مدلن. من دو سه مدل روایات رو بخونم تا بحث کاملا واضح بشه. ببینید در روایات ما هست پیغمبر اکرم فرمود لا هجرت بعد فتح مکه. مسلمان ها ابتدا از مکه هجرت کردن، آمدن مدینه، مدتی در مدینه بودن، بعد حمله کردن مکه، مکه جنگ شد، آزاد شد دیگه. پیامبر فرمود بعد از فتح مکه ما چیزی به نام هجرت نداریم. چه هجرتی؟ اون هجرتی که واجب بود. واجب بود مسلمان ها همراه با پیغمبر بیان از مکه برن به مدینه، چون در اونجا تحت فشار بودن، باید هویت مسلمانی شکل میگرفت. اما بعد از فتح مکه ما دیگه چیزی به نام هجرت نداریم. شما در هر شهری که باشی میتوانی مسلمان باشی، اصلا نیاز و لزومی به هجرت نیست. این یک بخش. ولی در روایت دیگری هم داریم که فرمود ایها الناس هاجروا و تمسکوا بالاسلام فان الهجره لا تنقطع مادام الجهاد. در روایت اول فرمود بعد از فتح مکه دیگه هجرت نداریم. در روایت دوم پیغمبر فرمود آی مسلمان ها هجرت کنید و متمسک به اسلام باشید، چرا که هجرت هیچگاه قطع نمی شود. تا وقتی که جهاد باشد هجرت هم هست. اصلا هجرت و جهاد برادران دو قلو هستن، اینا رو نمیشه از هم جدا کرد. یعنی اگر جهاد بخواهد باشد، جهاد منهای هجرت که معنا نداره که شما بشینید تو خونت زیر کولر کنار بخاری بعد جهاد هم بکنی، چه جهادی شد؟ جهاد اینه که بری در مرزهای حالا یا فیزیکی، جغرافیایی یا مرزهای اعتقادی از زن و بچه دل بکنی، آماده مبارزه باشی، تحمل کنی سختی ها را، این هجرت دیگه. پس هجرت به معنای مصطلح که هجرت از مکه به مدینه، از مدینه به مکه است، نداریم. ولی هجرت همراه با جهاد هست. تا وقتی که جهاد لازم است لا تنقطع مادام الجهاد، هجرت هم باید همراه جهاد باشد. ولی آرام آرام جریان هجرت یک معنای جدیدی پیدا کرد. دیگه از اون هجرت مکانی و جغرافیایی رفت به سمت هجرت معنوی، هجرت اعتقادی. این بحث هم در روایات فراوانه. در باب هجرت روایت داریم که فرمود المهاجر من حجر الخطايا و الذنوب. مهاجر واقعی کسی نیست که از این شهر بره به اون شهر، اگرچه او هم لازم است در بعضی از مواضع. آقا محله ما محله خوبی نیست، شهر ما شهر خوبی نیست، دینداری در اینجا سخته، بچه من بخواد چادری باشه بخواد مؤمن باشه سختشه، خب فرمون ما هجرت رو قرار دادیم برید یه جای دیگه. ولی هجرت اصلی آن است که مهاجرت کند انسان از خطایا و ذنوب، دست از گناه برداره، دست از اشتباه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود انما المهاجرون الذين يحجرون السيئات ولم ياتوا بها. مهاجر واقعی کسی است که انی مهاجرون الی ربی، مهاجر واقعی کسی است که از گناه دل میشند، میرود هجرت میکند، ولم ياتوا بها، و هرگز به گناه بر نمیگردد. من اگر خاطرم باشه ان شاء الله بعد از کلاس داخل گروه یه فایلی رو خدمت شما میفرستم. یه وقتی زمان فکر میکنم سال روز شهادت امام سجاد بود، یکی دو سال پیش، یه موضوعی سخنرانی حول محور هجرت داشتم، اگر یادم باشه این داخل سایت هست، انشالله داخل گروه قرار میدم اگر عزیزی خواست بشنوه. پس امیرالمؤمنین فرمود والهجرت قائمت علی حدها الاول. الان کدوم هجرت باقی است؟ اون هجرت از خطایا، هجرتی که همراه با جهاد است، وگرنه هجرت از مکه به مدینه که دیگه تمام شد. ما کان لله فی اهل الارض حاجت من مستتر الامه و معلنها. اینجا یکی از جاهایی است که چند مدل هم خانش داریم هم چند مدل تفسیر داریم. ببینید در این که ما کانه ما مای نافیه باشه یا مای زمانیه باشه اختلافه، در این که امه باشه یا امه باشه، این دوباره دو تا نسخه داریم. من یک نسخه رو عرض میکنم محضر شما، دیگه با بقیهش فعلا کار نداریم که حوصله شما هم سر نره. حضرت فرمود ما کان لله، خدای متعال در مورد مردم اهل زمین هیچ حاجتی ندارد، خدا محتاج به مردم زمین نیست. حالا چه اونهایی که من مستتر الامه، امه به معنای طریقه و روش، حال افراد، خدا اصلا احتیاجی به این نداره، چه اونهایی که حال دلشون خوبه، ایمانشون مستقره، اهل هجرتن، خدا به اینها احتیاجی نداره. چه اونهایی که معلنها، به هر دلیلی علنی نمی کنن این را، خدای متعال چه کسانی که مستتر الامه پنهان می کنند این طریقشون را، معلنها یعنی علنی می کنند، خدا به هیچ کدام از این دو گروه احتیاج ندارد. احتیاج مال توست، توی انسان نیاز داری به ایمان، اون هم ایمان ثابت، توی انسان برای سعادت برای فلاح نیاز داری به هجرت، تو نیاز داری. نگید خدا چرا واجب کرده است ما هجرت کنیم، خدا چرا لازم کرده است ما مؤمن باشیم، خدا چرا اینقدر گیر میده به ایمان ما، خدا چرا اینقدر از ما تکلیف میخواد. او که احتیاج ندارد، هر چه هست احتیاج توست. او چون معلم خوبی است، مربی خوبی است، رب خوبی است، میگه من میدونم تو پس فردا محتاج میشی، امروز سر کلاس دارم بهت سخت میگیرم تا درس بخونی، تا آمادگی پیدا کنی، فردا سر جلسه امتحان کم نیاری. اگر من امروز به تو سخت نگیرم، من حکیم نیستم. معلمی که سر کلاس به بازی بگذرونه در حالی که میدونه آخر ترم بچه ها امتحان نهایی دارن، این انسان انسان حکیمی نیست. تو باید سخت بگیری، با برنامه ریزی پیش بری تا اونها سرانجامشون خوب. حضرت فرمود که هر چه خدا گفته است سودش به خود شما میرسه، اینطور نیست که سودی به من برسد. خدا خلق نمی کند تا سود ببرد، بلکه همه خلقت برای سود رساندن است. فرمود لا یقع اسم الهجرت علی احد الا بمعرفت الحجه فی الارض. خب سوال میپرسیم از امیرالمؤمنین، آجان منظور شما از هجرت چیست؟ شما فرمودید که شما باید مهاجر باشید، اگر میخواهید ایمانتون کامل باشه باید مهاجر باشید. مهاجر یعنی چی؟ دقیق، ملموس، مصداقی برای ما معین کن. حضرت فرمود اسم مهاجر بر کسی واقع نمی شود مگر اینکه حجت را بشناسد. حجت یعنی چی؟ یعنی امام زمان را. هر کسی در هر دورانی زندگی میکنه حجت الهی را بشناسد و حرکت کند به سمت حجت. علیکم السلام و رحمت الله. شناخت امام، توجه کنید، شناخت امام یعنی مستقر شدن ایمان، یعنی هجرت واقعی. وظیفه ما اینه که امام را بشناسیم. اگر کسی امام را نشناسد به مرگ جاهلی مرده. مرگ جاهلی ایمان است یا غیر ایمان؟ خب مشخص دیگه، ایمان نیست. فرمود حقیقت ایمان در شناخت امام معصوم است. اگر شما امام از سلام الله علیه رو بشناسید، اگر معرفت به ائمه خدا پیدا کنید، جایگاه ائمه را بشناسید، شما ایمان در قلبتون راسخ شده، ثابت شده. ولی هزاران هزار رکعت نماز بخونید، کتاب بنویسید، منبر برید، ولی معرفت به امام در شما نباشه، بوی از ایمان نبردید. این جمله خود امیرالمؤمنین دیگه، لا یقع اسم الهجرت على احد الا بمعرفت الحجت فی العجز فمن عرفها و اقربها فهو مهاجر. هر کسی امام را بشناسد اولا و اقرار کند. اقرار یعنی اعتراف، یعنی نترس، به امامت اعتراف کن، بلند داد بزن، به ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اعتراف کن. این اقرار خیلی مهمه ها. ما در بحث توحید و نبوت هم در همین نهج البلاغه خطبه های قبل اگر رجوع کنید، صحبت از اقرار به نبوت است، اقرار به توحید است. صرف موحد بودن کافی نیست، تو هم باید موحد باشی، هم باید اقرار کنی و اعلام کنی. تو باید بگویی موحدم، تو باید بگویی من اعتقاد به پیام. اگر همین بحث در جامعه ما پیاده می شد، اگر مؤمنین اقرار به ایمان می کردن، خدا شاهد این بحث ولنگاری یا این بحث بیهجابی نبود دیگه. او حاضر است بیهجاب بیاد در حالی که احتمال داره بگیرنش، در حالی که احتمال داره تذکر بش بدن، دعوا بشه، او حاضر است این کار رو بکنه برای بیهیایی خودش. ولی ما حاضر نیستیم دینداری خودمون رو اقرار کنیم. اون کسی که معتاد است حاضر وسط جمع سیگار روشن کنه، همه هم چپ چپ نگاش کنن، ولی من حاضر نیستم وسط جمع بلند شم نماز اول وقتم رو بخونم، میگم زشته، نگام میکنن، خجالت میکشن. این که فرمود لا حیاء فی الدین یعنی همین دیگه، یعنی اقرار کن. اگر واقعا معتقدی، اگر این ایمان ایمان راسخی است، اگر رسیده است به قلب تو، این که دیگه اینجا و اونجا نداره. وقتی که در پستوی خانات هستی مؤمن باشی، وقتی در عموم در جلوی رفیقات قرار گرفتی ایمان رو ببوسی کنار بگذاری، این نشون میده ایمان همون ایمان آریایی است. ایمان واقعی و ثابت اون ایمانی است که تو نمیتوانی خلافش رو عمل کنی. آقا نماز اول وقت اینقدر سفارش شده بهش، حجاب، حیا، عفت، دینداری باید اعلام بشه. لذا حضرت فرمود که و اقربها، کسی که امام عصرش را، امام زمانش را بشناسد، اقرار به او بکند، فهو مهاجر. این آقا در زمره مهاجرین است، نه اون مهاجرینی که با پیغمبر رفتن، خیلی مقامش از اونها بالاتره. بعضی از همون مهاجرینی که با پیغمبر از مکه به مدینه رفتن، بعدها مشکلاتی به وجود آوردن، بعدها در دستگاه خلفا قرار گرفتن، ولی تو میتوانی به مقامی برسی که از اون مهاجرین مقام و جایگاهت بالاتر بره. فرمود ولا یقع اسم الاستضعاف الا من بلغته الحجه فسمعتها اذنه و وعاها قلبه. چنه یک نفر از حضرت میپرسه آجان حرف شما خیلی متین، اگر کسی امام را بشناسد، اگر کسی حجت را بشناسد، این به معنای واقعی کلمه مهاجره. ولی سوال ما از شما اینه، بعضی ها مستضعفن، حرف حق به گوششون نرسیده، شرایط برای فهم مهیا نبوده، الان اینها چیکارن؟ چیکار کنن؟ طرف میگه من در اروپا بودم، من در فلان روستا بودم، اصلا شرایط برای دینداری من مهیا نبود، من به گوشم نخورد. حضرت میفرماید درسته، اگر کسانی واقعا مستضعف باشند، یعنی حاکمان ظالم راه را برای فهم اینها بستند، خیلی ها هستن، نه فقط در خارج، در همین ایران خودمون هم خیلی ها هستن. من فراوان میگم، این که میگم خیلی ها یعنی خیلی ها، اینها فقیر فرهنگی هستن، اینها مستضعفن.
حضرت فرمود اگر کسی حرف حق به گوشش نرسیده باشه قصهش فرق میکنه. این که من میگم مجاهد واقعی، مهاجر واقعی، مؤمن واقعی کسی است که حجت را بشناسد به شرطها و شروطها. شرطش اینه که واقعا بتواند بشناسد. حالا یه نفر میتونست بشناسه، برای هر چیزی امکاناتش رو داشت، برای اینکه ببینه فلان بازیکن فوتبال چقدر پول گرفت، چند تا زن داره، کدوم خونشه، همه اینها رو میتونه از اینترنت در بیاره، میتونه تحقیق کنه، میتونه ساعت‌ها، ولی بهش میگی چرا امام رو نشناختی؟ میگه آقا من نمیتونستم. این رو ازش قبول نمیکنن. این معلوم هجرتی نداشته، این معلوم ایمان قلبی نداشته. ولی یه نفر میگه آقا من واقعا شرایط برام مهیا نبود، من از وقتی به دنیا آمدم یک کشاورز، یه دامداری در یه روستای دور افتاده، اصلا همه عمرم در بیابان بودم، همه عمر اونجا بودم، مثلا این حرفا به گوشم نخورد. حضرت تفکیک قائل می شود بین کسانی که می توانستند بشناسند و نشناختند. خب اینها معلوم جایگاهی از ایمان و هجرت ندارند، ولی کسانی که نتوانستند بشناسند، حضرت میگه اینها از دایره ایمان خارج نیستند ها، اینها شاید جایگاه بلندی داشته باشد چون نتونست بشناسه. البته این انذار به ما هم داده میشه که شما باید تلاش کنید حرف حق رو به گوششون برسانید. یعنی نمیشه چون اون مستضعف است تو کاری نکنی، اون مستضعف است، ولی تو دوچندان کار رو تلاش کن تا حرف حق به گوش همون شخص هم برسه. فرمود لا یقع اسم الاستضعاف، اسم مستضعف بر اون کسی که واقع نمیشود، بر کسی که بلغت خل حجه، حجت الی، حجت اینجا به معنای دلیله، دلیل و شناخت امام بر او عرضه شده باشد، فسمعت ها اذنه، گوشش شنیده باشد، و وعاها قلبه، وعایه به معنای حفظ کردنه، هم گوش شنیده هم قلب فهمیده. خب این شخص دیگه اسمش مستضعف نیست، ولی اگر کسی به گوشش نرسید، به قلبش نرسید، شرایط برای فهمیدنش نبود، اینجا ما همچنان این انسان رو در دایره مؤمنین واقعی حفظ میکنیم. این هم سومین بحث. بحث ایمان را مطرح کرد امیرالمؤمنین، داخل پرانتز بحث براءت را مطرح کرد، بحث هجرت را، و در پایان هم بحث استضعاف را. بریم سراغ بخش دیگر خطبه. جمله معروفی است این جمله امیرالمؤمنین، فرمود ان امرنا صعب مستصعب لا يحمله الا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للايمان ولا يأي حديثنا الا صدور امينه واحلام رزينه. آی مردم، امر ما اهل بیت صعب است، سخت است، اون هم مستصعب، خیلی سخت. امر ما اهل بیت یک امر سخت فوق العاده سختی است. لا يحمله، تحمل حمل کردن او را ندارد الا عبد مؤمن، مگر بندگان مؤمن خدا. امتحن الله قلبه للایمان، همونهایی که از پس امتحانات سنگین برآمده اند. ولا یعی حدیثنا، حفظ نمی کند، نمی فهمد حدیث ما اهل بیت را الا صدور امینه، مگر قلبهایی که امین باشند، سینه هایی که امانتدار باشند. و احلام رزینه، احلام جمع حلم و حلم، به معنای عقل آمده، به معنای بردباری هم آمده، اینجا معنای عقل است. احلام رزینه یعنی عقلهای رزین، یعنی وزین، باوقار، آدم های سبکسر، سبک مغز نمیتوانند احادیث ما رو بفهمند، ولی اون افرادی که وزینند، از جهت عقلی عقل پری دارند، سنگینند، اونها میتوانند احادیث ما رو بفهمند. خب جمله خیلی جمله مهمی است. من وقتم گذشت خیلی میخواستم اینجا حرف بزنم، اینکه صعب مستصعب بودنم کلمه، این امر اصلا به چه معناست؟ خب خیلی اختلافاتی است. یه وقتی سرچ کنید داخل اینترنت شاید بالغ بر 100 تا مقاله پیدا میکنید در همین لفظ که صعب مستصعب بودن امر اهل بیت یعنی چی. در روایات هم فراوان داریم، یه وقتی صحبت از همینه که ان امرنا صعب مستصعب، یه وقتی در روایات فرمود ان حدیثنا صعب مستصعب، بین امر و حدیث فرقه،
در بعضی جاها داره ان حدیث آل محمدن صعب مستصعب، بعضی جا روایات داره ان علم العلماء صعب مستصعب، علم علما سخت است. این معناش چیه؟ گاهی داره اقامت و ولایتی صعب مستصعب، اقامه ولایت اهل بیت سنگینه. اینها همه بحث هست درش، من اصلا نمیرسم توضیح بدم، یعنی وقت گذشت. همینقدر عرض کنیم که در نهج البلاغه وقتی که لفظ امر را پیگیری میکنیم، یکی از مصادیق دان درشت امر، امر ولایت اهل بیت است. این که در وصیت نامه پایانش امیرالمؤمنین به حسنین وصیت میکنه که و نظم امرکم، حسنین به همه شما و خاندانم و همه و من بلغه کتابی به همه میگویم چه کنید، و نظم امرکم. ترجمه ای که ما میکنیم میگیم که نظم را رعایت کنید، ولی از امیرالمؤمنین بعیده در اون لحظات آخری که هی به هوش میومد، از هوش میرفت یه لحظه چشم باز میکرد، حالا بلند میشه بگه آقا آی مردم، آی فرزندان من، اهل نظم باشید، اهل نظم، کتاباتون رو سر جا قرار بدید، جورابتون رو. این که نشد که. امر اون امر ولایت است، دنبال این باشید انتظام ببخشید به ولایت، به خلافت. خلافت باید دست شما بیفته، حکومت باید دست شما بیفته. لذا اینجا هم ان امرنا صعب مستصعب یکی از معانیش همینه، خلافت و ولایت ما اهل بیت چیزیست که خیلی حاضر بارش نمیرن، خیلی حاضر بار ولایت امیرالمؤمنین نمیرن. همونهایی که در روز عید قدیر گفتن که سهل سائل به عذاب واقع، اگر بناز علی امام بشه خدا یا یه عذابی بفرست بر ما، و خدا عذاب فرستاد. اینها طاقت ولایت علی رو نداره. البته در یک معنای کلی تر ان امرنا صعب مستصعب معنای مقام آل الله هم هست، معنای علم آل الله هم هست. جایگاه و شأن بلند و رفیعی که آل الله دارند یک مقامی است که خیلی ها طاقت تحمل او رو ندارند. میگن یعنی میشه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به این مقام رسیده باشه، این جایگاه عظیم؟ خب نمیتونن تحمل کنن. رضا حضرت میفرماد صعب مستصعبه. البته باز یک جمله دیگه هم بگیم، اینا همه نیاز به توضیح داره، من عرض نمی کنم. جمله پایانی در این بخش اینه عزیزان، این مستصعب بودن خودش دوتا معنا داره. معنای اول اینه که مثلا میگیم درس ریاضی سخت، خیلی سخته ها. مستصعب یعنی میخواییم تأکید کنیم سخت بودن را، ولی یه وقتی مستصعب یعنی مورد صعب واقع شده، یعنی ولایت ما اهل بیت، عشق به ما اهل بیت سخت از خودش، خیلی حاضر بارش میره، ولی از اون طرف دشمنان هم آمدند او را سخت جلوه دادند، دشمنان هم آمدند پای این ولایت اینجا چوب لای این چرخ کردن، هر کسی خواست ولایت اهل بیت رو داشته باشه باش درگیر شدن، اذیتش کردن، اموالش رو مصادره کردن، خب زمینش زدن دیگه. یعنی خود سخت بودن فهم احادیث اهل بیت، فهم جایگاه اهل بیت، تن دادن به ولایت اهل بیت یه طرف، دشمنی دشمنان هم یک طرف. لذا شما اگر امروز با آمریکا سر سازش داشته باشید شاید زندگیتون راحت تر باشه، ولی همین که میخوای رو پای خودت بیستی، همین که میخوای حکومت عدل را اقامه کنی، تحریمت هم میکنن، ترورت هم میکنن، هزار یک مشکل برات به وجود میارن. امر اهل بیت اینه، ولایت اهل بیت اینه. تو بخواهی ولایت مدار باشی یعنی در مقابل تمام شیاطین ایستادی، قبول نمیکنن، مشکلاتی برات به وجود میارن. این که حضرت فرمود در حکمت‌های نهج البلاغه هر کسی ولایت ما آل الله رو داشت فلیستعد للفقر، خودش رو آماده کنه برای سختی، همینه دیگه. حضرت فرمود سختی داره ها، هم واقعا سخت است تن دادن به این عظمت. ما آدمای کوچکی هستیم، خیلی کوچکیم. وقتی یه کسی مثل علی ابن ابی طالب رو میبینیم خیلی همون میبریم، قبول نمی‌کنیم. از اون طرف دشمنان هم اگر تو ولایت رو پذیرفتی زحمت برات ایجاد میکنن. بگذاریم. جمله پایانی باز از اون جملات معروف نهج البلاغه، فرمود ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی، آی مردم از علی سوال کنید قبل از این که علی از دست برود. فلعنه به طرق سما اعلم منی به طرق الارض، من به راه های آسمان آگاه‌ترم تا راه های زمین. آسمان راه‌هایی داره. در اون خطبه های قبلی حضرت فرمود تمام این آسمان ها جاده کشی است به تعبیر ما. ملائکه مسکن‌هایی دارند در سر تا سر آسمان، به اندازه یک سجاده ای که شما بندازی و نماز بخونی جای خالی پیدا نمیشه، مملو از ملائکه است که هر کدام مشغول به کاری هستند. من علی جاده های زمین که هیچی، من به طرق آسمان عالم و آگاه هستم. قبل ان تشقر به رجلها فتنه، از من سوال کنید قبل از این که فتنه پایش را بالا بیاورد. تشقره به رجله ها یعنی پا بالا آوردن. حیوان وقتی پاش روی زمینه، حالا یا انسان، این ساکن بودن را میرساند، ولی اگر پاش رو بلند کرد میخواد راه بیفته، یکی یکی پاها رو تکون میده تا حرکت کنه. حضرت فرمود بپرسید قبل از این که شتر فتنه به راه بیفتد. اون وقت دیگه علی در دسترس شما نیست، تا اون وقت دیگه امنیت امروز نیست که بخواید بپرسید، به ایمان برسید، به هجرت برسید، براءت رو مشکلش رو حل کنید، ها صعب مستصعب بودن ولایت رو بفهمید، ها امروز که امنیت است بپرسید، ولی متاسفانه نپرسیدن. قبل ان تشقر به رجلها فتنه تأتع فی ختامها، پامال کند پامال کند با افسارش و تذهب به احلام قومها، عقل تمام مردم را ببرد. منظور حضرت این قبل از این که شطور فتنه به راه بیفتد، قبل از این که تتعفی ختامها افسار گسیخته بشه، افسارش آزاد بشه و هر کاری خواست بکنه، قبل از این که فتنه بیاید و عقل مردم را تحت تأثیر قرار بده، امروز موقع پرسیدنه، امروز موقع فهمه. من اینجا خیلی حرف داشتم، یعنی متنی برای شما آماده کرده بودم که محضر شما ارائه بدم، ظاهراً وقت گذشت و نمیخوایم، بعضی از اعزه هم جلسه اولشون هست که در کلاس حاضر شدن، نمیخوام بیشتر طولش بدیم که خسته بشید، ولی بدانید این جمله سلونی قبل ان تفقدونی را فقط یک نفر در عالم توانست بگه. پیغمبر اکرم گفت، اهل بیت گفتن، ولی اون کسی که بلند صدا زد و به عالم گفت سلونی قبل ان تفقدونی، یک نفر است و او علی ابن ابی طالب است. زیر این آسمان دومی پیدا نمی شود. چرا؟ بودن کم خردهایی که این جمله را گفتن، ولی به محض این که گفتن آبروی خودشون رفت، آبروشون رفت، چون کسی نمیتونه این حرف، از زیر عرش تا زیر زمین هر چه میخواهید بپرسید. من یه متنی آماده کردم، حالا انشالله داخل سایت میگذارم، آدرسش رو میفرستم برای شما داخل گروه. این متن رو حتما بخونید، من ترجمهش رو هم گذاشتم، حالا عزیزی که متن عربی اونس ندارن ببینن این متن را. این متن از ارشاد القلوب دیلمی است، همین فضای این جمله امیرالمؤمنین رو ذکر میکنه که چند نفر در اون مجلس آمدن از امیرالمؤمنین سوال پرسیدن که علی جان اگر تو واقعا عالم هستی در مورد فلان قصه برای ما بگو، در مورد فلان مطلب بگو. روایات در مورد این سلونی قبل ان تفقدونی خیلی زیاده، من یکیش رو به عنوان نمونه آوردم. خدا به برکت امیرالمؤمنین، به قداست نام امیرالمؤمنین، ما را از کسانی قرار بده که تحمل کنیم امر صعب مستصعب ولایت را، به دوش بکشیم آنچنانی که اهل بیت از ما خواستن، مؤمن باشیم و خدا انشاءالله ما را جزء مهاجرین قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.